تهدید شده، گفتن چنین گفتن چنان، دشمن جمع شده علیه شما، نیرو دشمن ان الناس قد جمعوا فخشوهم، بترسید از اینا. اینا ذره نمیترسیدن، اصلا فقط ایمانش رو زیاد میشد. یه روزی به امام گفتن، کارتر رئیس جمهور اون زمان، رئیس جمهور آمریکا گفته که ما ایران را در محاصره اقتصادی قرار میدهیم. امام فرمود اگر کارتر در عمرش یه حرف حسابی زده باشه همینه، ما رابطه اونو با ایران قطع میکنیم. امام فرمود اگر کارتر یه حرف حسابی زده همینه، ما از خدا میخوایم رابطه اون قطع شه، رابطه اونها با ما رابطه گرگ با میشه. اینها فرمول یا آبکی رو یاد ایرانی ها نمیدن، مثلا پپسی، بگو موادش چیه، فرمول پپسی رو امکان نداره به هیچ کشوری یاد بده. فرمول F-16 هواپیما حاضر نیستن یاد ما بدن. اینم که الان میسوزن برای که خود بچه ایرانی ها چرا چیز یاد گرفتن، وگرنه اونها به ما چه رابطه‌ای دارن. اگر کارتر یه حرف حسابی زده بشه اینم همینه. این انسان مقاومه. ما جوان بودیم، حدود 20 سالمون بود، زمان شاه سابق، رختن تو مسجد فیضیه، تصادفا منم تو فیضیه بودم. خب خیلی چه کارهایی که نکردن، روز دوم فروردین بود و روز شهادت امام صادق بود و آیت الله عظمای گلپایگانی هم تو فیضیه به مناسبت امام صادق روضه داشتن. و خب من میدیدم که هی جمعیت میان، گفتم خب این همه جمعیت چطور اومده؟ گفتم خب عید دیگه، عید سو سال طویل سو قم، اینا بودن زوار، حالا اومدن پاروزه. ولی قیافه اومدنا قیافه نظامی بود، کچلواری بودن، اما تو خیلی با ترتیب به حالت رژیم اومدن. هم میخواستیم بگیم طبیعی نیست، هم میدیدیم آخه چیزی تا حالا ندیده بودیم. یه مرتبه حاجی انصاری واعظ اون زمان قومی، واعظ درجه یک اون زمان بود، از واعظای درجه یک، وسط سخنرانی یه مرتبه پاشدن صلوات فرستادن، مثل اینا که جرسه رو به هم میزنه. خلاصه یک مرتبه یه جاوید شاه گفتن چم آقا از کجا اومد بیرون نفهمیدیم، ده بزن. خیلی سر کله شکستن، بعضی از طلبا رو از طبقه بالا پرت کردن که هر کسی هر جای بود قایم شد. و خب منم جز طلبه ها 40 50 تو توی اتاق بودیم، منتها هر لحظه میگفتیم شیشه رو بشکنن، شیشه خاطر تو صورت ما اینطوری. یه عده از آقایون فوری رفتن خونه امام، به امام گفتن که بعد از فیضیه میان خونه امامو میشکنن میزنن. امام فرمود درو باز بگذارید. گفتن آقا فیضیه رو قلع و قمع میکردن، الان میان اینجا یا احتمال داره بیان اینجا. فرمود تنبیهش میکنه. اصلا هی استاد ما میگه، خود ما به امام گفتیم آقا میریزن اینجا، فرمود درو باز بگذارید من تنبیهشون میکنم. آقا چقدر انسان مقاومه. یعنی یه بار امام فرمود والله در عمرم نترسیدم. این انسانای مقاوم، قرآن میگه که انسان های مقاوم، ان الناس یعنی مردم، قد جمعوا اجتماع کردن، قد جمعوا لکم برای شما جمع شدن، میخوان شما رو کودتا کنن، فخشوهم بترسید از اینا، ابدا نمیترسیدن. قرآن یه آیه داره میفرماد لا یخشون احدا، از احدی نمیترسن. انسان های نشکن، آدم هست جورابش تابه بشه گریه میکنه، آدم هست میزه خاک دیترم، میگم چی شد؟ میگه 6 تا پشقاب قردم گلاش به هم نمیخوره، یعنی گل پشقابش به هم نخوره، میگه خاک بر سر میکنه، خدا مرگم بده. چی شد؟ تو ماشین نشسته بودیم، یک راننده پشت فرمون یک مرتبه زد تو دیگه، وای، گفتم چی شد؟ گفت فلانتین باخ. یعنی با یه گل زدن فشار خون میره بالا میاد پایین. نه چرا ما باید پوک بشیم؟ درس میخونیم، کنکور شدیم، نشدیم مگه همه خوشبختی‌ها تو کنکوره؟ که حالا او کسی که تو کنکور موفق نشده زارزار گریه کنه و پدرش احساس سرشکستگی کنه، نه من دیگه خونه دختر خاله نمیام، رو ندارم بیام خونه پسر دایی، نمیام رو نمیدارم بیام، چه خبره؟ دانشگاه یه ارزش رو چش، اما حال که هر که دانش نرفت حتما بدبخته؟ ای تو نیست، میلیون ها آدم دانشگاه نرفتن بدبختم نیستن. اعصابم خورده با من حرف نزن، من دیگه نماز نمیخونم. اه چرا؟ من میخواستم همچی بشه نشد. خب بذار. میگه خدا نوکر توه، میگه خدا برده توه و عبد توه، که هرچی تو میخواسته بشه و حالی که نشده دیگه مسجد نمیره، دیگه نماز نمیخونم. من از این آقای همچی توقعی داشتم، حالی که این توقع من انجام نداد گفتیم بیا عروسی، گفت وقت ندارم. خب حالی که آقا عقل نداره بیاد عروسی دختر منه، منم دیگه مسجدش نمیریم. ببین چقدر پوکه مسجدیه، ولی پوکه. یه تقاضایی کرده از آقا، آقا گفته نمیتونم بیام، دیگه نماز با مسجد قرار میکنه، با آقا قرار میکنه. این یه خورده باید بزرگتر باشیم. البته آدم بزرگ خیلی داریم، آدم بزرگ داریم که قرآن میفرماد که رجال لا تلهیهم تجارتون، آدم های هستن وقتی تجارت میکنن تا صدای اذان شنیدن مغازه رو میبندن، مشتری هرچی هم سود داشته باشه تعطیل میکنن، مشتری هرچی تعطیل بشه. فاستقم کما امرت، قرآن به پیغمبر میگه که استقامت کن و من تاب معک، اونا که با تو هستن باید مقاوم، یعنی نشکن بشید، نشکن بشید. امام حسین گفت من زیر سم اسب میرم، اما بله به یزید نمیگم، این نشکنه، عزیزه. حالا عواملی که باعث میشه که انسان فرو پاشه چیه؟ عوامل بیرونی داشتیم، جلسه قبل گفتیم رفیق بعد مؤثره که در این آدمو پوک کنه، تو دل آدمو خالی کنه. همسر بعد هی در گوش آدم بخونه تو دل آدمو خالی کنه، تو چی چیزی از باقی مردم کمتره؟ داداشت فلان خونه خرید، ماشین خرید، تو هیچ ارزه‌ای نداری. گاهی بچه‌ها یه پدری میخندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت که کوچولو من، بچه کوچولو من گفته آقا پول بده، گفتم آقا جون ندارم، روش کرده به مادرش گفته تو کاشون جداتر این نبوزنه ای شدی. خب گاهی وقتا یه متله که بچه پدر رو داغون میکنه. یه آدم محترمی دست داده بود به انبار یه جایی یه چیزایی دزدیده بود، گفتن آقا اصلا این کار به تو نمیاد، تو سابقه این کار نداری، هیچ به ذهنمون نمیاد شما این کار بکنی. گفت راستش اشک دخترم بود، من نتونستم جهازیش رو تکمیل کنم، راستش به دخترم نمیاد سر سفره غذا بخوره و میشینه گریه میکنه، من دیگه خودمون باختم، گفتم حالا از این انبار یه چیزی برداریم. یعنی ببین اشک دختر باعث میشه که یه پدر آبرومند دست به خلاف میزنه. نشان باشیم، از خدا بخوایم. عزیزه یعنی نشکنه، متلاشی نشه. 43 تا رادیو به امام جسارت میکردن، امام نشکن بود. روز بمبارون به دکتر گفتن قلب آقا رو ببین که الان تهران بمبارون میشه، ببینیم قلب آقا چجوره. امام فرمود که آقا اول قلب آقا رو ببین، یعنی گفت قلب من سرزشه، شما به قلبتون ببینید. التماس کردن، گفت ببین من ذره ای نمیترسم، هر جوری مردم تهران شدن منم بشین، اما حالا چون شما التماس میکنید میریم تو سنگر زیر حسینیه جمهورون ظاهرا نجای بود که امامو، گفت به خاطر شما میرم ولی خودم نمیترسم، اما شما چون هی دست پا میزنید چشم میرم. نشن امام جواد کوچولو بود، مأمون الرشید اومد بره، همه بچه‌ها در رفتن، خلیفه میاد در رفتن، امام جواد یک کوچولو بود وایسید. مأمون بهش گفت که چرا فرار نکردی؟ گفت کاری نکردم، کوچه هم تنگ نیست، نه من خلاف کردم که فرار کنم نه کوچه تنگه، خب شما بیاد از بر بروید. گفت تو کی هستی؟ گفت این امام رضاست که بچه شو ای تو تربیت میکنه، بچه هامونو باید جور حرف بزنیم که بتونن حرف بزنن. الان نسل ما، میلیون ها نسل ما بهش بگی یه اذان بگو خجالت میکشه، از گفتن الله اکبر خجالت میکشه. بگیم پاشو توی جلسه 5 دقیقه صحبت کن خجالت میکشه. قرآن میگه به بچه‌ها بگو حرف بزن. بسیم آتی که بچه حرف نمیزنه. تا بزرگا هستن بچه حرف نمیزنه. کی گفت بچه حرف نمیزنه؟ قرآن میگه بچه حرف میزنه. لقمان میگه یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف. بنی بچه کوچولو نماز بخون حرفم بزن. و امر بالمعروف تو بنی هستی بچه کوچولو هستی ول امر معروف کن. و انها عن المنکر. باقی جا خدا میگه اقم الصلاة و آت الزکات. اقیم الصلاة آت الزکات. اقام الصلاة آت الزکات. ولی به بچه چون بچه که پول نداره میگه زکات بده، میگه اقم الصلاة نگفته و آت الزکات. بنی بچه کوچولو که پول نداره، اینجا میگه اقم الصلاة و امر بالمعروف. ما باید یه کار بکنیم زنمون نشکن باشه مثل زینب کبرا. زینب کبرا تو جلسه یزید بعد از شهادت برادرش، هم برادرش هم برادراش ابوالفضل و هم دوتا جوونا زینب هم کشته شد، یه زن داغ دیده اسارت به یزید گفت لا. لا یعنی چی؟ ابن لکم. اب یعنی چی؟ انی به درستی که من لاستصغرک من تو رو صغیر و کوچیک میدونم، خیلی پلوم پستی. امام سجاد در حال اسارت یه سخنرانی که کوفه رو زلزله انداخت. چه کنیم که از تو فرو نپاشیم؟ هویت ما دست داره. چا میبینیم چهار نفر نشسته دیگه مستقل بشه. تشخیص دادی حجابینه، حجابتو نگه دار. همه جور دیگه بشن. هم ما سر رقم آدم داریم. بعضی آدم ها هستن تو جامعه هضم میشن مثل آب خوردن. آب شله تو هر ظرفی شکل همو ظرف در میاد. هوا شله تو هر ظرفی شکل همو در میاد. آدم هایی که مثل آب و هوا شلن تو هر قالبی شکل همو میشن. میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو و کنا نخوز مع الخائزین. قرآن میگه بهشتی ها از جهنمیان پرسن چرا جهنمی شدید؟ میگن به چهار دلیل. یکی که ما اهل نماز نبودیم، یکی که گرسنه ها رو سیر نکردیم با اینکه امکانات داشتیم، سوم این که بساز جامعه میرقصیدیم یعنی شل بودیم، رنگ جامعه رو به خود میگرفتیم، نون رو به خیر روز میخوردیم. یه دسته جوانایی تر، یه دسته جوانا نه نشکنن مثل اصحاب کهف، گفتن ما تو منطقه باشیم چون منطقه فاسده ما هم فاسد بشیم. از خیر شهر و رفاه شهر بگذریم، از بلوار و اتوبان و مترو بگذریم، اصلا بریم تو غار زندگی کنیم، مکتب و فکرمون رو حفظ کنیم. اینا رفتن تو غار زندگی کردن که عقیدشون رو حفظ کنن. اصحاب کهف، سوره کهف اصحاب کهفه. اصحاب کهف قرآن ستایش میکنه، میگه فتکتون آمنو بربهم. اینا جوان مردای بودن ایمان آوردن، ما هم به ایمانشون اضافه کردیم. اینها چنین و چنان که تو جامعه حذف نشدن. یه عده هستن اصلا جامعه رو عوض میکنن. فتن یقال له ابراهیم، نه که حذف نمیشه که هیچی، خودش هم که حفظ میکنه که هیچی، علاوه بر اینکه خودش حفظ میکنه جامعه رو عوض میکنه. فتن یقال له ابراهیم. نشکن باشیم با ارتباط با خدا، با دعا، با استمداد و استعاذه و پناه بردن به خدا، با تحصیلات، با مشورت از دیگران و تجربه دیگران، با این امکانات خودمون رو مقاوم کنیم، مقاوم سازی داریم. مثل آهنی که ضعیفه، هرچی هم فشار بیشتر اومد باید ببینید اگر آهن میتونه دو طبقه روش بسازیم، اگر خواستیم سه طبقه بسازیم میانی آهن و بغلش یه دو تا آهن جوش میدن، بغلش جوش میدن. یعنی هر چی فشار زیادتر شد، هر چی قایق بزرگتر شد، باید تنابش محکمتر بشه که بتونه قایق رو تو این. الان نیاز به ایمان بیش از قدیمه. اخلاق پدر و مادر الان باید بیش از قدیم باشه. زمان رو درک کنیم. خانمایی که یا آقایونی که سکنجبی میپزن میچشن، اگر دیدم ترشی زیاده شکش زیاد بکنن، چون که سرکه سرکگی افزون کند مثنوی میگه اگر سکنجبین میپزید میبینید ترشی زیاده، شکرشو باید زیاد کنید. هر چی فساد بیشتر بشه ما باید مقاوم سازمون بیشتر بشه. چقدر پول خرج دین بچه‌مون میکنیم، چقدر پول خرج کفش بچه‌مون میکنیم، چقدر خرج فیزیک و شیمی و مهندسی و دکتری و دانشگاهش میکنیم. چند میلیون دادیم که بچه‌مون لیسانس بشه؟ چند صد تومن دادید که این بچه‌تون با یک عالم، با یک دانشمند ارتباط پیدا کنه؟ این سوالای بچه که ممکنه یه سوال بکنن این فرو بریزه. بچه‌های ما گاهی وقتا با یه شبهه همه چیزشو فرو می‌ریزه. خب باید یه شماره تلفن داشته باشن بچه‌های ما، شماره تلفن یه اسلام شناس. حالا بچه‌های ما فرو می‌ریزن، باید اینا رو بیمه کنیم. یکی از راه‌ها سوء ظنه. هر چی حرف می‌زنیم گوش نمیده. چرا؟ این تو ذهنش اینه که وارسی کنید. قرآن میگه سوء ظن، بعضی سوء ظن‌ها حرامه. تحقیق کنید. یکی به کسی میگه من تلویزیون مثلا فیلم فلانی رو خاموش میکنم. گفتم چرا؟ بحثاش خوبه. گفت آخه فلانی چند تو کارخونه داره؟ گفتم از خودش پرسیدی؟ تازه برفرض یکی کسی کارخونه داشته باشه، کارخونه داشتن حرامه؟ بپرس داره یا نداره، بعد بگو اگر داره بگو از کجا آوردی. اگر دیدی داره یک، و اگر دیدی از راه حرامه، و پدرش ممکنه پولدار بوده، کارخونه داشته، مرده، کارخونه به ای رسیده. ممکنه چند نفر شریک شدن، ایشون چون اعتبار داره اینو مدیر عاملش کردن. سوء ظن به کسی نبرویم. چون سوء ظن آدمو از تو میپوشونه، دیگه بدبین میشه، بدبین که شد دیگه فاصله میگیره. غیبت هم اینطوره. غیبت مثل کندن گوشت مرده نیست، مثل خوردن گوشت مرده. فرق بین کندن و خوردن. گوشت مرده رو بکنی مریض نمیشی، بخوری مریض میشی. چرا گفتن گوشت مرده؟ چون گوشت زنده رو بکنی جاش پر میشه، گوشت مرده رو بکنی جاش پر نمیشه. غیبت آبرو طرفو میریزی، آبرو که رفت دیگه جاش پر نمیشه. چرا میگم مرده؟ چون مرده نمیتونه از خودش دفاع کنه. او بنده خدایی که پشت ازش حرف بد میزنی نیستش که از خودش دفاع کنه. غیبت جامعه رو متلاشی میکنه. او برای او میگه، او برای او میگه، او برای او میگه. همچنین وقتی به هم نگاه میکنن هیکلا پلو هم، ولی هیچکدوم هم دیگه رو قبول ندارن. چون هم سوء ظن دارن، هم پشت ازش هم دیگه بدیا هم دیگه رو شنیدن. شایعه، شایعه. یه بار یه چیزی شایعه میشه و قرآن میگه اگر فاسق خبر تحقیق کن. حالا منده که به اینجا رسیدم که حتی اگر عادلی هم خبر آورد تحقیق کن، چون ممکنه طرفی که بزنه عادله، ولی یا فاسق به عادله خبر رسونده او منشه فسقه، تحقیق کن. تهمت جامعه رو از هم میپاشونه. نفاق، دروبازی، عبرت نگرفتن از تجربه. چه چیزای آدمو از تو میپوکیم؟ من وقتی به شما سوء ظن دارم، وقتی من پشت سر شما غیبتای شنیدم یا غیبتای کردم، وقتی شایعه علیه شما شد، بردن خوردن چی چی چی، ولی همین تو میگن. باید مواظب باشیم. یکی از چیزهایی که جامعه رو پوک میکنه اینه که افراد رو نسبت به هم، زن و مرد و دختر و پسر رو، یه بازاری کلاهبرداری کرده، میگن بازاری ها، یه اداری رشوه گرفته، اداری ها، یعنی یه جزئی میگیریم ضربه در همه جامعه میکنیم. شما حق داری مثلا فرض کن بگی که ترکا، کاشونیا، شیرازیا، اصفهانیا، یزدیا، میتونی حرف بزنی؟ ما الان جوکامون غیبت میلیونی توش هستا. شما میتونی بگی یک فردی همچی بود؟ وقتی میگی کاشونیا، غیبت همه کاشونیا میتونی، تهرونیا، تبریزیا. مواظب باشیم. قالی بافتن چند طول میکشه، ولی حفظ قالی زیاد طول میکشه. زایدن 9 ماهه، ولی بچه داری خیلی. ازدواج فرصتش کمه، اما همسرداری طول میکشه. عبادت ممکنه شما یه مرمزو قرآن خوندی، عبادت کردی، اما با یه طنز، با یه اس ام اس، با یه چیز تمامش هوا میره. خیلی ها عبادت میکنن ولی آخرش هم برن جهنم. ای بله، قرآن میگه، میگه عاملتون ناصبه. عاملتون یعنی عمل کرده، خیلی زمان ناصبتون با صاد یعنی خودشو به تعب انداخته. عاملت و ناصبه خیلی زحمت کشیده، خیلی هم خودشو برنج کشه، چقدر ولی تسلا نارن حامیه، با اینکه خیلی جونکن اما جهنمیه. چرا؟ برای که کارای ما یا اولش خرابه ریاست، یا اول برای خدا شروع میکنیم وسط کار غرور میکردمون، سه دور قرآن خوندم برای مزید، پنج دور قرآن خوندم نماز شبم ترکشن شد، یا غرور میکردمون چند تا دختر جهازیه دادم، چند تا چه کردم چه کردم. یا اول بره خدا نیست که باطله، یا اول بره خداست وسطش غرور اوج بگیردم خرابه، یا آخر ما رمضان، آخر قرآنمون، آخر کارمون، آخر روزه خونیمون، آخر هیئتمون یه عملی میکنیم همه رو بین بریم حبتت. حضرت فرمود هر یه سبحان الله یه درخت تو بهش اضافه میشه، یه نفر گفت اوف بهشت ما چقدر درخت داره، خیلی در عمرم سبحان الله گفتیم. فرمود گاهی هم یه آتش میفرستونی همه رو میبره. مواظب باشیم حبتت اعمالهم، خودمون هم خودمون رو پوچ میکنیم، زحمت های میکشیم یه مرتبه همه رو دست میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
لحظه لحظه این روزهای مسئولیت من و شما سوال خواهد شد، از لحظه لحظه این روزها سوال خواهد شد، از همه سوال خواهد شد. منتها اون کسی که بار سنگینی بر دوشش نیست، مثل اون کسی است که مال زیادی نداره، حساب ازش بخوان سرانگشتی یه چند غلط بیان خواهد کرد خلاص خواهد شد. اون کسی که مال زیاد دارد، اندوخته ای دارد، رشته های گوناگون درآمدی دارد، این طبعا اگر ازش حساب بخوان با یک کلمه و دو کلمه این حساب تمام نمیشه. اگر طرف حساب دقیق باشد و مو رو از ماست بخواد بکشه و سختگیری بخواد بکنه، با عدالت بخواد رفتار بکنه، طبعا خیلی مشکل خواهد شد در قدم به قدمی رو باید جواب داد. این پول رو از اینجا به دست آوردیم، اینجا خرج کردیم، به این دلیل به دست آوردیم، به این دلیل خرج کردیم. مسئولیت هم همین جوره. حالا شما ها علی ظاهر افراد مالدار و پولدار و ثروتمندی نیستید، الحمدلله که نبا، انشالله که نباشید، لکن مسئولیت شما سنگینیش از سنگینی اون مال بیشتره. سوال میکنن از ما در فلان قضیه شما مسئولیتتون چی بود، جزئیات مسئولیت رو باید بدانید. اگر ندانیم سوال میکنن که چرا نمیدونستی که مسئولیتت اینه، چطور غفلت کردی. وقتی که بدانیم میگن خب حالا این مسئولیت رو چطور ادا کردید، طول میکشه تا شرح بدیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاریم، و همه بدهکاریم. این رو همه بشریت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه الهی بدهکارن. هیچ کس نمیتوانه بگه من میزان اعمالم به قدر کفاف پاسخگوست. هیچ کس نمیتوانه بگه، انبیا هم نمیتونن بگن. لذا استغفار میکنند انبیا هم، تا لحظه آخر اولیا هم استغفار میکنند، طلب مغفرت میکنند.